با عرض سلام و ادب به محضر همه خانم ها و آقایان، خب همه مستحضرن که بحث بر سر همین کتاب کار سبکباران با دو عنوان فرعی. عنوان فرعی اول راهنمای عملی برای یک زندگی شادکامانه و عنوان فرعی دوم 53 درس کوتاه برای زندگی. خب خود کتاب هم تو که فرمودن نوشته ماسیمو پیلیوچیه، متفکر ایتالیایی تبار امریکایی و با ترجمه خوب خانم مریم رضایی و آقای مهدی رضایی منتشر شده و به صورت خیلی فاخری هم منتشر شده، یعنی ناشر به گمان من سنگ تمام گذاشته در چاپ کتاب. خیلی چاپ به نظرم چاپ نفیس و زیبایی میان. خانم مریم رضایی چون خارج از کشورن تشریف ندارن اینجا، ولی برادرشون آقای مهدی رضایی در خدمتشون هم. مطالبی که آقای رضایی فرمودن که خب همه مطالبی بود که لازم بود گفتنش و با گفتن ایشون من بی نیازم از این که بعضی از مطالبی که سابقه تاریخی داره رو خدمتون عرض کنم. من در نظر گرفتم امروز که به مختصرترین صورت ممکن به نظر خودم کل فلسفه اپیکتتوس رو بیان کنم. دیگه کمتر از این اگر کردید دیگه در واقع ناقص میشه. چند فقره خیلی کوتاه کل اندیشه اپیکتتوس و امیدوارم که در عین اینکه مختصر خواهم گفت شفاف و روشن ادا بشه تا دوستان توجه پیدا بکنن به اینکه واقعا چقدر این فلسفه جنبه عملی قویی داره. خب اپیکتتوس یکی از اعاظم فیلسوفان رواقیه و از فیلسوفان رواقی بعد از ظهور مسیحیت، همینطور که فرمودن. در میان فیلسوفان رواقی دو ویژگی در اپیکتتوس هست که در بقیه به این حد نیست. یکی شیفتگی شگفت‌انگیزی که اپیکتتوس به سقراط داره. همه فیلسوفان رواقی خودشونو بدهکار سقراط و وامدار سقراط میدونند و خیلی برای سقراط عظمت و شأن و جلال قائلند، اما هیچ کدام به اندازه اپیکتتوس شیفته سقراط نیستن. یک جا گفته است که اگر کسی از من بپرسد که غرض از فلسفه ورزی چیست، من در جواب خواهم گفت که غرض از فلسفه ورزی مانند سقراط شدن است. غرض ما از فلسفه ورزی اینه که مانند سقراط بشیم. یک ویژگی دومی هم که اپیکتتوس داره اینه که تخلقش به اخلاق رواقی از همه فیلسوفان رواقی دیگر بیشتر بود. یعنی اگر مجموعه تعالیم رواقی رو ما بخوایم در یه زندگی عملی ببینیم، در زندگی عملی ایشون بیشتر میبینیم تا مثلا در زندگی سنکا یا در زندگی مثلا مارکوس اورلیوس یا در زندگی زنون یا در زندگی بقیه فیلسوفان رواقی. و اینم البته علت داره که چرا ایشون تونست بهتر عملی کنه زندگی رواقی رو. این دو نکته رو قبلا گفته باشم، حالا بپردازم به خود آن چیزی که از آموزه‌های اپیکتتوس میشه به صورت خلاصه گفت. فهم عرفی همه آدمیان به نظر میاد در طول تاریخ چه درست باشه و چه نادرست، فهم عرفی همه آدمیان میگه در ما نفسی هست و بدنی. کمن متفکرانی در طول تاریخ که با این فهم عرفی مخالفت صریح کرده باشند. بیشتر فیلسوفانی هم که مخالفت صریح کردن تقریبا از اول قرن بیستم به این طرف با این نظریه مخالفن، و الا عرف همه مردم در همه فرهنگ ها و تمدن ها این بوده است که غیر از بدنی که ما داریم ساحت دومی هم در ما هست که حالا میخواید ازش تعبیر کنید به ساحت نفس، یا تعبیر کنید به روح، یا تعبیر کنید به جان، یا تعبیر کنید به روان، ولی بالاخره با هر تعبیری که بگید اون ساحت مادی نیست، جسمانی نیست. این رو اقتضای فهم عرفیه. من نمیگم این سخن درسته یا درست نیست، اما فهم عرفی همه انسان‌ها به این قائله، و از این نظر در تمام تعابیری که ما به کار میبریم در باب زندگی کردن و در باب مردن اینو دیده اید، در همه زبان‌ها به کار میره، میگن روحش از بدنش جدا شد. نت میگه همین که میگن روحش از بدنش جدا شد به جای اینکه بگن مرد، خودش نشون میده که قبول دارن که انگار یک ساحت غیر مادی و غیر جسمانی در انسان هست که این ساحت را ازش تعبیر میکنیم به ساحت نفس یا روح یا جان یا روان یا هر چیز دیگری، حتی بعضی ذهن هم گفتند. این رو ایشون پذیرفته. خب شما امروزه ممکنه این قسمت رو نتونید بپذیرید. اگر امروزه مثلا شما فیزیکالیست باشید، ماتریالیست باشید، ناتورالیست باشید، ساینتیست به معنای علم زده باشید، پوزیتیویست باشید، هر کدوم از اینها باشید، اینو نمیتونید بپذیرید. ولی به هر حال من دارم گزارش میکنم اپیکتتوس رو. آن چیزی که بعد از این پذیرش در اپیکتتوس هست اینه که کدام یک از این دوتا را باید با فعل بودن بر انسان حمل کنیم و کدام رو با فعل داشتن. اولین فقره تفکر اپیکتتوس اینجاست که ما باید روح را با فعل بودن بر انسان هم بکنیم، ولی بدن را با فعل داشتن. یعنی من روحم و بدن دارم، روح را، نفس را، جان را، روان را، هر چی که هست، من باید با فعل بودن، با فعل استن بر خودم حمل بکنم. من روحم، بدن چه؟ بدن رو دارم. بنابراین روح هویت منه، اما بدن یکی از مملوکات منه، یکی از دارایی های منه، یکی از داشته های منه. من در اعداد بقیه داشته هایی که در زندگی دارم، یکی از داشته های من، یکی از دارایی های من، یکی از مملوکات منم بدن منه. و چونینه، اگر روزی روزگاری بدن از دست رفت، هنوز من سر جای خودم باقیم، چون داشته ای از بین رفته. من اگر جورابم رو الان از دست بدم که من از دست نرفتم، درسته؟ و نفس البته نه مثل جوراب، ولی از لحاظ مملوکیت مثل جوراب میمونه. و بنابراین اگر ببخشید بدن، و بنابراین اگر روزی بدن من از دست رفت، گمان نکنید من از دست رفتم، نه، چون من اون نفسم، من اون روحم. فقط از اون به بعد به من بگی تا الان فلان کس بدن داشت، از این لحظه به بعد فلان کس بدن ندارد. همین. این خب اولینه. خیلی ها قائل بودن در فهم عرفی در طول تاریخ که ما هم بدن داریم و هم نفس، هم تو که گفتم. اما این که بگن کدام یکی از این دوتا هویت توه و کدام یکی از این دوتا از مملوکات توه، از داشته های توه و از دارایی های توه، و به تعبیر قدما کدام رو حمل هوهو باید بکنیم بر انسان و کدام رو باید حمل زوهو بکنیم، کدام رو با استن و بودن باید حمل بکنیم و کدام رو با داشتن و دارا بودن باید حمل بکنیم. این فقره اول. از این فقره دو سه نتیجه میگیره اپیکتتوس که من به ترتیب عرض میکنم، به ترتیب منطقی که یادداشت کردم. نتیجه اولش اینه که میگه اگر این طور باشه، پس هیچ وقت اندیشه ای نداشته باشید، یا رفتاری نداشته باشید، یا احساس و عاطفه ای نداشته باشید، یا خواسته ای نداشته باشید که حاکی از این باشه که خودتون را همزاد میپندارید با بدنتون. احساس یگانگی با بدن نباید در شما باشه. اگر من باوری داشتم یا احساس و عاطفه و هیجانی داشتم یا خواسته ای داشتم یا رفتاری داشتم حاکی از این که من به معادله من مساوی با بدن من قائلم، این خطاست. اون رفتار خطاست، اون خواسته خطاست، اون احساس و عاطفه خطاست و اون باورم خطاست که من بگم من مساوی با بدن من. حنات میکنیم باید بگم من مساوی با دارای بدن من، من بدن خودم رو دارم. اما برعکس، هر باوری و هر احساس و عاطفه‌ای و هر خواسته‌ای و هر رفتاری که شما از من ببینید و حاکی از این باشه که من احساس یگانگی میکنم با روح نه با بدن، با نفس نه با بدن، این درسته. و این معناش اینه که اونی که امروز بهش گفته میشه ایدنتیفیکیشن، یعنی به گفته شما جوانها همزادپنداری، به گفته ما پیرها احساس یگانگی، این همزادپنداری باید با بدن نباشه. این احساس یگانگی رو من نباید با بدنم داشته باشم، این همزادپنداری یا احساس یگانگی رو من باید با نفسم داشته باشم، با روحم داشته باشم، یا با هر تعبیر دیگری. این یک. دوم این که در تمام فراز و نشیب‌های زندگی چنان رفتار کنید که نفستون مهمه، بدنتون اهمیت نسبی داره. تعبیر اهمیت نسبی، نه اینکه هیچ اهمیت نداره بدن، اهمیت نسبی داره. بنابراین در تمام فراز و نشیب ها و در تمام گرفتاری هایی که من دارم و در تمام تنگناهایی که درش قرار میگیرم، اول باید در اندیشه نجات روحم باشم، بعد در اندیشه نجات بدنم باشم، چون این عزیزتره. این مثل اونه که شما عرض کنم که خود نکرده منزلتون آتش بگیره، خب جواهراتتون رو برمیدارید، نه سیب زمینی ها رو. عنایت میکنید، سیب زمینی هم البته اهمیت داره ولی اهمیت نسبی داره در مقابل جواهرات یا کریستالی که دارید که اون اهمیت داره. بنابراین در فراز و نشیب های زندگی که بین نجات این دوتا گیر میکنید یا مخیر میشید، نجات روح را مقدم بدارید بر نجات بدن. و این معناش اینه که هست مواقعی که باید از بدن گذشت به خاطر نجات روح، هست مواردی که اگر بخوام بدنم رو نجات بدم روحم از دست خواهد رفت، بنابراین روحم رو باید نجات بدم و از بدنم دست بشویم. یعنی اگر وقتی پیش آمد که عدالت من حفظ میشه با ترک جانم، باید جانم بدنم رو ترک بکنم، از بدنم بگذرم و عدالت خودم رو حفظ کنم، شفقت خودم رو حفظ کنم، آزادی خواهی خودم رو حفظ کنم، حقیقت طلبی خودم رو حفظ کنم، چون اینا ویژگی های روح منه و روح من به ایناست که زنده است. و اما نتیجه سومی که ایشون میگیره اینه که اگر این طور باشه، اون وقت سه تا چیز در زندگی باید کم اهمیت تلقی بشه به نظر من اپیکتتوس. اولین چیز اینه که باید اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به سلامت بدن و اونی که ازش تعبیر میکنیم به نیرومندی بدن و اونی که ازش تعبیر میکنیم به زیبایی بدن، این ستا باید به میزان اهمیتی که برای بدن قائلیم به این ستا هم بپردازیم، هم سلامت بدن و هم به طریق اولا نیرومندی بدن و هم زیبایی بدن، به میزانی من بعدش اهتمام ببرزم که البته برای بدن اهمیت قائلم، نه بیشتر از اون. گاهی هست که ممکنه من به ظاهر بگم من برای بدن اهمیتی قائل نیستم یا اهمیتی کمی قائلم، ولی بعد ببینید من به زیباییم اونقدر اهمیت میدم، به زیبایی فیزیکی و بدنیم، که معلومه من برای بدنم بیش از اونی که ادعا میکردم ارزش قائلم. این یک. دومی چیزی که هست اینه که میگه برای مال که به تعمیر بدن میپردازه، معمولا بهترین مصرف مال تعمیر بدنه دیگه. بله، ما از مالمون، از ثروتمون استفاده های دیگری هم گاهی میکنیم، ولی بهترین استفاده ای که ما از مال میکنیم برای تعمیر بدنمونه. بالاخره ما از طریق اموالمون به خوراک میرسیم، به نوشاک میرسیم، به مسکن میرسیم، به خواب میرسیم، به استراحت میرسیم، به سفر میرسیم، و همه اینها در واقع تعمیر و مرمت کردن بدنه. داریم به گفته قدما بدل مایتحلل بدن میکنیم، یعنی آنچه از بدن انگار فرو میریزه رو دارم میارم سر جاش با مال خرج کردن. برای مال هم پس باید اهمیت به اندازه اهمیت بدن قائل شد، نه بیشتر از اهمیت بدن. و معناش اینه که مال رو به اندازه‌ای که ضرورت داره باید برای کسبش من کوشش کنم، بیشتر از مقدار ضرورت بدنم نباید من به دنبال کسب مال برم. و اما سومین چیز که کم اهمیته، تمام چیزهایی که ازش تعبیر میکنیم به حیثیت اجتماعی. ایشون از تعبیر حیثیت اجتماعی استفاده میکنه، شأن استفاده میکنه. حالا این شأن گاهی در شهرت، گاهی در قدرت، گاهی در احترام، گاهی در آبروی، گاهی در محبوبیت. همه این پنج تا شؤون اجتماعی آدمن. اینات میکنید. حالا دیگه وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی بالاخره شما باید برای شهرت، به من میگه، به من مخاطبش اپیکتتوس میگه تو برای شهرت و برای قدرت و احترام و آبرو و محبوبیت پیش مردم باید اهمیت ثانوی و نسبی قائل بشی. این نکته اول. حالا بریم سراغ اون قسمت، یعنی سراغ روح. خب روح بنابر این شد که من احساس یگانگی با روح باید بکنم، بنابراین اگر بخوام ببینم حالم خوبه یا حالم خوب نیست، باید ببینم روحم در چه وضعی قرار داره. از هیچ جای دیگه من نمیشه فهمید که حال من خوبه یا حال من خوب نیست. از هیچ جای دیگه نمیشه فهمید من انسان به کمالیم یا انسان ناقصیم. باید فقط سراغ روحم برید و بفهمید که آیا انسان کاملیم یا ناقصم، یا درجه نقصم چقدره یا درجه کمالم چقدره. و بنابراین چون من اونم، تمام توجه باید به این معطوف میشه. خب وقتی تمام توجه به این معطوف میشه، اون وقت بحث به این پیش میاد که من باید حالا که احساس یگانگی با روح میکنم چگونه باید زندگی بکنم تا نشون بده که من احساس یگانگی با روحم میکنم. خب اولین مسئله ای که ایشون طرح میکنه اینه که چگونه باید زندگی کرد، چون اون به روح دیگه مربوط میشه. اینات میکنی چگونه باید زندگی کرد، من چگونه باید زندگی بکنم که معلوم باشه روح رو باشه احساس یگانگی میکنم. مسئله چگونه باید زندگی کرد یا چگونه باید زندگی کنم که این دومی دقیق تر از اولی هم هست، این مهمترین مسئله فلسفه عملی، یعنی در کل فلسفه، در شاخه عملی فلسفه مهمترین سوال و ریشه ای ترین سوال و عمیق ترین سوال اینه که چگونه زندگی کنم. کما این که در فلسفه نظری بزرگترین سوال اینه که من چیستم یا کیستم. تمام فلسفه نظری به این درد میخوره که این مسئله رو حل کنه که من چیستم یا کیستم، که باز در اینجا هم تعبیر چیستم دقیق تر از کیستمه. و اما در فلسفه عملی این که چگونه باید زندگی کرد یا چگونه باید زندگی کنم، که چگونه باید زندگی کنم به ادله‌ای که جاهای دیگه گفته شده دقیق تر از چگونه باید زندگی کردیم. خب ایشون به این میپردازه. اگر بپرسیم که چگونه باید زندگی کرد، ایشون میگه یک جواب بیشتر نداره و اون که باید اخلاقی زیست. همین. و معناش اینه که تنها چیزی که مطلوب ذاتی در زندگیه باید اخلاقی زیستن باشه. هر چیز دیگری که در زندگی میخواهید اشکال نداره بخواهید، هر چیز دیگری که بهش میل دارید اشکال نداره که میل داشته باشید، هر چیز دیگری که خواهششو دارید، هوسشو دارید اشکال نداره، اما به شرط این که اون چیز با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه شما را به اخلاقی بودنتون برسونه. بنابراین تنها چیزی که برای خودش ما باید تعقیب کنیم، یعنی به تعبیر فیلسوفان مطلوب ذاتیه، مطلوب به ذاته، یعنی برای خودش ما میخواییمش، نه برای اینکه ما را به چیز دیگری برسونه، نردبانی بشه که ما از طریقش به بام دیگری بر بیاییم، عنایت میکنید، وسیله‌ای باشه که ما را به هدف دیگری برسونه. تنها چیز خوب بودنه، یعنی اخلاقی بودن. گاهیشون تعبیر میکنه به خوب بودن و گاهی تعبیر میکنه به اخلاقی زیستن. این تنها هدف یک زندگی باید باشه، منتها تنها هدف ذاتی، تنها هدف غایی، تنها هدف نهایی. بقیه چیزها باید وسیله تلقی بشن برای رسیدن به این هدف. بنابراین بقیه چیزها هم بخواهید، اما به میزانی که وسیله میشن برای یک زندگی اخلاقی. به تعبیر دیگری هر چیزی غیر از نیک بودن، غیر از خوب بودن، غیر از اخلاقی زیستن مطلوب به غیره، مطلوب غیریه، و فقط اخلاقی زیستنه که مطلوب به ذاته، مطلوب ذاتیه. معمولا امروزه چی به این دو تعبیر میگن؟ به جای دو تعبیر میگن کدام هدف ابزاری اند و کدام هدف غایی اند. هدف ابزاری همه چیزهای دیگر زندگی اند غیر از اخلاقی زیستن، و اخلاقی زیستن هدف غیر ابزاری زندگی. بقیه بر میزانی که ابزار میشن و ما را به این هدف اصلی نزدیک میکنن، حالا چه با یه واسطه نزدیک بکنن، چه دو واسطه، چه سه واسطه. چون گاهی وقتا هست که معلومه من وقتی که با شروط خاصی من پول به فقیر میدم، بی واسطه به اخلاقی بودن خودم رسیدم. اما گاهی وقتا هست که کاری میکنم که با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه، ان واسطه، بالاخره منو از لحاظ اخلاقی در واقع تعالی میده و بالا میبره. این نکته اوله. پس هدف باید اخلاقی بودن باشه، این هدفه. اما این هدف رو با چند وسیله باید بهش برسیم. ایشون در میان وسائلی که برای این اخلاقی بودن پیشنهاد میکنه، چند تاش براش مهمه. اول نکته اینه که برای اینکه اخلاقی باشی، خودتو فرزند جهان بدان، نه فرزند کشور خودت، جامعه خودت، شهر خودت، محله خودت، کوچه خودت، خانواده خودت. اول شرط برای اینکه من اخلاقی باشم، باید این احساس در من پدید بیاد که من فرزند کره زمینم، نه فرزند ایران، نه فرزند چین، نه فرزند ژاپن. در واقع این بهش میگیم اندیشه کاسموپولیتانیسم، که یکی از اندیشه های اساسی رواقیان در عرصه فلسفه سیاسی، که جهان میهن انگارند، جهان وطن انگارند. میگن یه بخشی از غیر اخلاقی بودن ما به اینه که ما خودمون از بقیه انسانها جدا میگیریم. میگن من ایرانیم و بقیه ایرانی نیستن. در میان ایرانی ها من اصفهانی ام و بقیه اصفهانی نیستند. در میان اصفهانی ها من شهرزایی ام و بقیه شهرزایی نیستند. در میان شهرزایی ها من اهل فلان محله ام، دیگران اهل بقیه محلاتن. همینطور میام علی میمونه و حوزش. در واقع این اگه دقت بکنید ببینید معالش برمیگرده به اگویزم، معالش برمیگرده به خود بزرگ پنداری و خودشیفتگی و خوددوستی، که چون میبینید من دارم هی دنبال میکنم تا اون آخر به کجا برسم، در واقع به خودم برسم دیگه، هی آمدم خلاصه به صورت همگرا میام تا اون آخر میرسه به خودم. انگار من خودم رو محور جهان هستی میدونم، بعد دیگه بقیه چیزها به میزان دوری و نزدیکیشون به من. اگر دیگران که غیر ایرانیان با ایرانیان تزاحم منافع داشته باشن، جانب ایرانیانو میگیرم. تو ایرانیان هم اگه دیگران با اصفهانی ها تضاد منافع داشته باشن، جانب اصفهانی ها رو میگیرم. در میان اصفهانی ها به همین ترتیب. معنیش اینه که بالمعال دارم جانب کی رو میگیرم؟ جانب خودم رو میگیرم. معالش دیگه اینه. بنابراین اپیکتسوس بیش از بقیه رواقیان تاکید میکرد بر جهان وطن انگاری. اول باید خودتو فرزند جهان بدونی، بگی من فرزند کره زمینم، فرزند جهانم. حالا اگر امروز بود که بعضی ها احتمال میدن که ما در جاهای دیگه هم موجودات زی شعور داشته باشیم، که اصلا باید میگفت که من خودم رو فرزند کره زمینم نمیدونم، من فرزند کل عالم طبیعت میدونم. اما به هر حال میخواست بگی که ما فرزند کره زمینیم و بنابراین هیچ گونه تعلق خاطری من به یک انسان بیش از یک انسان دیگه ندارم، به خاطر میزان نزدیکیش به من یا به خاطر میزان دور نبودنش از من. نه، من به همه به یک چشم نگاه میکنم. این نکته اولیست که باید بهش توجه بکنم. نکته دومی که باید بهش توجه بکنم اینه که من دارم در جهان بی ثباتی زندگی میکنم. اگه میخوام اخلاقی باشم، باید توجه بکنم که من در جهان بی ثباتی زندگی میکنم، در جهانی زندگی میکنم که یگانه واقعیت ثابتش خود بی‌ثباتی. فقط بی‌ثباتی ثابته، غیر از بی‌ثباتی هیچ چیز در جهان ثابت نیست. خب این به اخلاقی بودن کمک میکنه؟ بله، به خاطر اینکه من میدونید چرا اخلاقی عمل نمیکنم؟ خیلی وقتا به خاطر همسرم، به خاطر فرزندانم، به خاطر حیثیت اجتماعی فکر میکنم این همسر من برای ابد ماندنی است، فرزندان من برای ابد ماندنی هست و فکر میکنم که شهرت من برای ابد ماندنی است یا قدرت من برای ابد ماندنی است. حساب پسندازم تو بانک دست به ترکیبش نخواهد خورد. چون ما گمان میکنیم که در جهان ثوابت به سر میبریم، اینقدر ثوابت اخلاقی رو زیر پا میگذاریم. وگرنه اگر من بدونم که این کسی که الان فرزند منه معلوم نیست که هفته آینده اصلا زنده باشه، خب من به خاطر منافع او، به خاطر خواهش های دل او، به هر کار خلاف اخلاقی تن نمیدم. آدم ها به میزانی که فکر میکنن چیزها ثابتند، به خاطر اون چیزها تن میسپرن به اینکه قواعد اخلاقی رو، احکام اخلاقی رو و اصول اخلاقی رو حتی زیر پا بگذارن. اگر من میدونستم که در جهانی هست که هر چیزی رو باش درودی گفتم، امکان داره دیگه این آخرین درودم باشه بهش و ممکنه دیگه من از دستش بدم، اون وقت به خاطر چیزهایی که اینقدر در دستخوش فنان، دستخوش زوالن، دستخوش دگرگونیان، من ضوابط اخلاقی رو زیر پا نمیگذاشتم. اگر دقت بکنید میبینید هر وقت آدم یه فعل غیر اخلاقی انجام میده، در حین اون عمل گمان میکرده که اینو برای موجودی که ثابت است میکنه و خبر نداشته که نه خودش ثبات داره و نه هیچ چیز دیگری ثبات نداره. یعنی من خودم ثبات ندارم، چیزهای دیگه هم به طریق اولا ثبات ندارن. اگر میفهمیدم چقدر زوال در کار هست، خب من فداکاری نمیکردم. خیلی ساده است. شما برای کسی که تو اتوبوس 10 دقیقه جلوتون میشینه، برای او ضوابط اخلاقی رو زیر پا نمیگذارید، اما برای کسی که 30 سال دوستتونه، ضوابط اخلاقی رو برای او زیر پا میگذارید. به میزان ثبات ظاهری که ما در امور میبینیم ما فداکاری میکنیم، و غافل از این که همین کسی که 30 سال بوده دوست من بوده، شاید این ملاقات هم آخرین ملاقات دوستانه است که با او میکنم. یا دوستیش با من از بین میره و یا من دیگه نیستم یا او دیگه نیست و با یا به هر حال چیز دیگری. بنابراین این که من در جهان بی ثباتی زندگی میکنم باید منو آماده بکنه برای این که اینجوری ها رفتار کنم. من بارها از این مثال استفاده کردم که یه آدم حمام نباید بره، یا باید خودش آماده کنه برای خیس شدن، برای آب بهش پاشیدن. آدم نمیتونه هم بره تو حمام و بعد هی شکوه بکنه که چرا آب از اینجا به من پاشید، از اینجا به من پاشید. میتونستی وارد حمام نشی. تو عالم بی ثباتی آدم نمیتونه از بی ثباتی ها گلایه کنه، باید خودشو وفق بده با بی ثباتی ها. یکی از مصادیق عشق به سرنوشت، یا لااقل رضای به سرنوشت، یا لااقل تسلیم به سرنوشت، اینه که بی ثباتی رو بپذیرن. ثباتی حکم محتومی است که برای همه ما اون حکم مقرر شده و مستثنایی هم نیست، معافی هم از این حکم وجود نداره. نه من معافم، نه محبوبهای من معافن. اونایی که من دل بهشون بستم معاف نیستن. دوستانم رو از دست میدم، خویشاوندانم رو از دست میدم، شهرت خودم رو از دست میدم، علم خودم رو هم از دست میدم. یه حادثه کوچک تمام حافظه من رو از دست من میگیره و من میمونم با دست خالی. هیچ علمی که ادعا میکردم دارم رو دیگه ندارم. اینم نکته دومی که باید بهش توجه بکنم که من. نکته سوم اینه که در این حال که من به این توجه میکنم، بدونم که من با دو دسته انسان در زندگی بیشتر سر و کار پیدا خواهم کرد و خودم رو با این دو دسته آماده کنم. ببینید، به یک تعبیر عرض کنم که عام، ما میتونیم بگیم که ما با هر که سر و کار داریم یکی از این 4 طبقه است. یا هم خوبه هم خوشه، یا خوب هست و خوش نیست، یا خوش هست و خوب نیست، یا نه خوبه و نه خوش. اینو توضیح بدم. یک دست انسان ها وقتی باشون برخورد میکنیم، میبینیم تا اونجایی که علم و آگاهی ما به ما اجازه میده، این انسان اولا خوبه، یعنی انسانیست که حد نصاب اخلاقی بودن رو داره. اون حد نصاب که ما میگیم اون نیست که شما ها میگید مینیمم. ما باید ترجمه کنیم حرفای خودمون وقتی با جوان ها سر و کار داریم. حد نصاب اخلاقی بودن یعنی مینیمم اخلاقی بودن، کمینه اخلاقی بودن رو دارن. خب این انسان خوبی و خوشم هست یعنی چه؟ یعنی به اندازه کفاف خودش ثروتی داره و عرض کنم که سالمه و معلوماتی به اندازه‌ای که برای زندگیش لازمه داره و خلاصه میتونه دستش به دهنش میرسه، میتونه یه خوراکی، نوشاکی، پوشاکی، مسکنی برای خودش تأمین کنه. بنابراین زندگیش خوشم هست یعنی میتونه خودش مستقلن زندگی خودش رو اداره کنه به لحاظ معیشتی، به لحاظ مادی، به لحاظ اقتصادی. خب یه طبقه، یه طبقه کسانی باشون برخور میکنیم خوبند یعنی اخلاقی هستند ولی خوش نیستند، یعنی مورد ظلم واقع شدند، یعنی مستمندند، نیازمندند، زخم خوردند، رنج دیدند، تو سری خوردند، فقیرند، بیمارند و انها مصیبت ها و رنج ها و محنت هایی که بشر میتونه داشته باشه. به تعبیر سیمون وی میگفت همه اینا رو بگیم محنت. انسان میتونه موجود محنت زده ای باشه. هر گونه کسی که سیلی خورده، مورد ظلمی واقع شده، اجحاف در حق شده، تعدی و تجاوز به حریم او کردند، زخم دیده، رنج کشیده، این آدم ها انسان های خوبی هند اما خوش نیستن و بنابراین نمیتونن روی پای خودشون زندگی خودشون رو بگردانن، نیاز دارن به کمک دیگران. اینا به دست دوم. یه دسته سومی هم عکس اینند. آدمایی هستن که خوشند اما خوب نیستن، خبیثند، ناپاکند، آلودند و اساساً مردم آزارند، اساساً میخوان با آزار به دیگران خودشون رو به جای برسونن. اینا به دسته سوم. یه دسته چهارم هم هستن که هم ناخوشند و هم ناپاکند، هر دو حنات میکنید، هم مستمنده هم فقیره و هم آدم پست فرومایه که نمیشه بهش اتکا کرد. این چهار طبقه. اپیکتتوس میگه تو زندگی ما با دو طبقه از اینا بیشتر سر و کار داریم. یکی با آدم هایی که خوب نیستند اما خوشند، مثل ظلمه، البته در اینجا که ظالمی وجود نداره در ایران، ولی هستن یه جاهایی که ظالم هم توش وجود داره، توجه میکنی، خوشند اما ظالمند، ناپاکند، متجاوزند، زورگوند، قلدرند، ستم میکنند، اینا، اما زندگیشون خوبه. یه دستم عکس اینند، کسانی هستن که نه، انسانهای خوبی هستن ولی فقیرند، بیمارند و نمیتونن زندگی خودشون اداره کنن. میگفت ما به این دوتا بیشتر برخورد میکنیم تو زندگی. خوبان و خوشان که هم خوبند و هم خوشان نیازی به ما ندارند، انات میکنید. و اما کسانی که نه خوب باشن نه بد، نه خوب باشن و نه خوش، اونا هم خیلی نادرند تو زندگی، که هم خوب نیستن هم خوش نیستن، نادرند. ما معمولا یا با آدمای قلدره پولدار سر و کار داریم، حالا عامیانه‌اش بگم، قلدر پولدار، توجه میکنید که هم قلدره یعنی بده و هم پولداره یعنی خوشه، یا آدمایی که برعکسن، بی پولن ولی قلدر نیستن، بی پولن که آدمای خوبی هستند. میگفت این دو دسته به ما خیلی نیاز دارند، این دو دسته آدم، و برای این که ما بتونیم وظیفه اخلاقیمون رو نسبت به این دو دسته درست عمل بکنیم، مثلا در مقابل ظالم کوتاه نیاییم، تسلیمش نشیم، خضوع و خشوع نسبت به ظالم نکنیم، دفاع از مظلوم بکنیم، در برابر ظالم بایستیم، به طرفداری از مظلوم، از اون طرف هم در مقابل اونایی که ناخوشن بتونیم بیماریشون رو و فقرشون رو و نیازمندیشون رو و و و بقیه چیزاشون رو بتونیم تأمین بکنیم. میگفت به سادگی نمیتونیم کار انجام بدیم مگر اینکه سه تا چیز داشته باشیم. حنات میکنیم، یکی این که ما باید اینا رو معرفت کامل نسبت بهشون پیدا کنیم، بفهمیم که این آدم ها چه ویژگی هایی دارند، این یک. دوم هم این که خودخواهانه به اینا نزدیک نشیم، فضیلتمندانه به این نزدیک بشیم، هم به خوبان ناخوش و هم به خوشهای بد بتونیم فضیلتمندانه بهشون نزدیک بشیم، وگرنه نمیتونیم بهشون کمک کنیم. به ظاهر دارم توی مؤسسه خیریه کار میکنم، ولی در واقع برای شهرت خودمه، حنات میکنیم، برای حیثیت اجتماعی خودمه. اینا کمک واقعی نیست. کمک واقعی رو باید از سر خودخواهی نکرد، باید بیخیشتن بود به تعبیر رواقیان تا کمک بشه از این به اینا کرد. اینم نکته دومه که من باید علاوه بر این که بشناسم اینها رو و ناخونک بزنم که بشناسم اینا رو تو جامعه، وگرنه ناخونک نزنم و سرک نکشم ممکنه اینا در همین وضع از دنیا برن، عنایت میکنید. و ولی برای این که بتونم با بدانشون مقابله کنم و با خوبانشون که ناخوشند و زندگی مستقلی ندارن بتونم کمکشون بکنم، زیر در واقع پروبالشون بگیرم، باید بشناسم اینا رو. این یک. دوم، باید خودخواهیامو بذارم کنار و بیخیشتن بشم، اینم دو. و سوم این که باید خودمو تقویت روحی بکنم، چون رفتار کردن با این دو دسته نیاز به روحهای قوی داره. بنابراین من معرفت نسبت به اونها، فضیلتمندانه و بیخیشتن رفتار کردن نسبت به اونها، و اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به قوت روحی، او ازش تعبیر میکرد به قوت روحی، معمولا تعابیر دیگه هم به کار میره، اینو در واقع من باید داشته باشم. اینم نکته سوم بود. پس گفتم برای اخلاقی بودن، یکی گفتم ما باید جهان وطن خودمون رو بیانگاریم، فکر بکنیم که جهان وطنیم، و اگر علقه‌ای داشته باشیم به اینم وطن خاصی فلان و بهمان، دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. این یک نکته. یه نکته دومی هم گفتم که ما باید بتونیم با این دو دسته آدم ها هم معرفت بهشون پیدا کنیم، گوشکری ندیم که شنیده ایم در این جامعه گرسنه وجود داره، برم بشناسم این گرسنگان را، شنیدم یه جایی هست که کسی ظلم میکنه و کسی جلودارش نیست، برم بشناسم که کیه، کجا ظلم میکنه که کسی جلودارش نیست، و بعدم فضیلت داشته باشم. و نکته بعدم این که قوت قلبی و روحی هم داشته باشم برای اینکه با اون مواجه بشم. هم مواجهه کردن با ناخوشان قوت خوبی میخواد، و هم مواجهه داشتن با بدان قوت روحی میخواد. اینم خدمت دارستم یک نکته. و همون نکته آخرم این که من باید تو زندگی بین سه دسته چیز تمیز بدم. این سه دسته ای که اپیکتتوس میگه به نظر میاد، همونطور که دیگران هم گفتن، کسانی مثل لانگ گفتن، به نظر میاد تحت تاثیر اپیکور این تقسیم بندی رو کرده، چون این تقسیم بندی به صورت خیلی واضح تری در بیان اپیکور، فیلسوف در واقع هدونیست و لذتجوی دوران هلنیستی وجود داره. ببینید اپیکور میگفت که در زندگی چیزها به سه دسته قابل تقسیمن: چیزهایی که ما میخواهیمشون و خواستنمون هم طبیعیه و هم ضروریه، چیزهایی که ما میخواهیمشون خواستنمون طبیعی هست ولی ضروری نیست، یه دسته هم چیزهایی که ما میخواهیمشون که خواستنشون نه طبیعیه نه ضروری. گفت سه دسته بیشتر نیست. چیزهایی که ما میخواهیمشون، البته من الان دارم اپیکور رو میگم، بعد به اپیکتتوس میپردازم که یه تغییر اندکی توی تقسیم بندی داده، حالا دارم اپیکور رو میگم. ایشون گفت چیزهایی که ما تو زندگی میخواهیم و هم طبیعی است که بخواهیم، یعنی چه طبیعی است که بخواهیم؟ یعنی انسان رو چنان ساختن که نمیتونه این چیزها رو نخواد، پس طبیعیه، و هم ضروری است، یعنی اگه برآورده نشود کمیت زندگی ما یه جای لنگ میشه. گفت اینا چیان؟ گفت چهار تا چیزه اینا، اینایی که هم طبیعیه و هم ضروری. چهار تا چیزه. اولینش ازش تعبیر کرد به نیازهای جسمانی، یعنی خوردن، آشامیدن، مسکن، پوشاک، خواب، استراحت، ارضاء غریزه جنسی و تفرج. میگفت اینا طبیعیه که ما بخوایم، اصلا ما را ساختن که اینا رو میخوایم، و علاوه بر این اگر برآورده نشد کمیت زندگی ما یه جای لنگی نشون میده. این دستی اول روی که همشو اسپردم یکی میکرد، میگفت این یک دست. دومین چیزی که ما نیاز داریم آزادیه. میگفت انسان اگر آزادی نداشته باشه انسانیت نداره، باید آزاد باشه انسان تا بشه بگیم انسانیت داره. پس خواست آزادی هم خواست یک چیزیست که هم طبیعیه و هم ضروریه. سوم تفکر. و علاوه بر این ما به تفکر نیاز داریم که اینو داشته باشیم. و چهارمینم عزت نفس. آدم تا اگر از چشم خودش افتاد دیگه انسانیتش نقص پیدا میکنه. خب اینا رو میگفت، اینا رو ما هم طبیعیست این چهار تا چیز و هم ضروری. دسته دوم چیزهاییست که طبیعی اگر بخوایم ولی ضروری نیست. اونا چی هست؟ میگفت اونایی که تو قسمت قبل گفتم بهش نیازهای جسمانی، اونا رو اگه کیفیت بالاشه بخواید، مثلا یکی از اونا غذا بود، بگید غذا میخوام ولی خوشمزه هم باشه. این غذای خوشمزه میشه چی؟ میشه طبیعی ولی غیر ضروری. بنابراین اونایی که تو دسته اول بردمش تو قسمت خواسته های و نیازهای جسمانی، اینا اصلشون اون نیازهای جسمانی اصلشون چی هن؟ هم طبیعی هن و هم ضروری هن. اما این کیفیت هم، یعنی گفتم که من غذا میخوام اما غذای خوشمزه میخوام، غذا میخوام اما غذای خوش رنگ میخوام، غذا میخوام اما غذای گرم میخوام. هنات میکنید؟ پوشاک میخوام ولی باید پارچه انگلیس باشه. هنات میکنید؟ طرحش باید فلان باشه، دوختش باید بهمان باشه. خونه میخوام اما خونه 500 متری میخوام، نه خونه 50 متری. ببینید هر کدوم از اونایی که اونجا گفتیم اگه راجب کیفیتش وسواس نشون دادید و راجع به کیفیتش حساس شدید و گفتید من غذای خوشمزه میخوام، غذای بدمزه رو اصلا پس زدید، اون وقت در واقع شما دارید به نیازهایی که طبیعی هستند ولی ضروری نیستند. یعنی آدم هاییم که غذای خوشمزه نمیخورند هم زندگی میکنند، کسانی هم که تو پنجاهم زندگی میکنند هم زندگی میکنند، کسانی هم که پارچهشون از جنس عرض میکنم گلیمه، اونا هم به اندازه کسانی که پارچهشون از جنس نمیدونم گاباردینه عرض کنم که به یک اندازه، هر دوش هم گاف داره دیگه، میشه گلیم آدم پوشید میشه هم گاواردین بپوشه، ولی هر دوش در واقع این که من بگم نه من حتما باید گاواردین باشه لباسم و کفشم باید دوخت ایتالیا باشه، این در واقع خواسته که طبیعیه ها. چرا؟ چون ناظر به خواسته های ضروری ماست. اما در واقع خودش ضرورت نداره، یعنی با لباس دیگه هم میشه زندگی کرد، با کفش دیگه هم میشه زندگی کرد. این هم دسته دو. اما یه دسته سومی هم ایشون معتقد بود در اشیا وجود داره که نه ضروری هم و نه طبیعی. حنات میکنید؟ و خواست اونها نه خواست ضروریه و نه خواست طبیعیه. ایشون میگفت این که نه خواست ضروری و نه خواست طبیعیه تمام چیزاییست که بهش میگیم حیثیت اجتماعی. میگفت اینا نه فقط ضروری نیستن، طبیعی هم نیستن. اگه داشته باشید به مخمصه میفتید. هر چی شهرتتون بیشتر بشه مخمصتون بیشتره، قدرتتون بیشتر بشه، احترامتون بیشتر بشه، آبروتون بیشتر بشه، محبوبیتتون بیشتر بشه، مخمصه زندگیتون بیشتر میشه. به دنبال این حیثیت های اجتماعی نباید باشید. این تقسیم بندی است که از اپیکور نقل شد و خیلی برای اپیکور به لحاظ این تقسیم بندیش اهمیت قائلن در فلسفه عملی. اپیکتتوس تحت تأثیر همین تقسیم بندی اپیکوره و معتقده که در زندگی باید به دنبال چیزهایی بریم که هم طبیعی هند و هم عرض کنم که ضروری، و از این نظر به این تعبیر میکنه به ساده زیستی. میگه ساده زندگی کنیم، یعنی به دنبال چیزایی بریم که اگه نداشته باشیم یه جای کمیت زندگیمون لنگ میشه، ولی خیلی از این چیزهایی که ما الان داریم وقتی هم از دست میدیم هیچ به ما ضرر نمیخوره، بلکه بعضی وقتی از دست میدیم تازه نفسی به راحت میکشیم که چه وزر و وبالی بر خودمون درست کرده بودیم و حالا از دست دادیم. بنابراین ساده زیستی هم رکن چهارمی است که ایشون برش تاکید میکرد. این مجموعه اگه بخوام کل آن چرا که ایشون میگفت بگم، باید بگم تمام تعالیمش همین است که من خدمتون گفتم و دیگه چیزای دیگه همش مصادیق یکی از این فقرات است که عرض شد. بس سلام. خیلی ممنونم.
ممنونم از شما. مثل همیشه. شگرد گرفتیم ازتون. اگر سوالی هست یا نکته ای هست خوشحال میشیم که بشنویم. بفهم
گفتن که فرزند جیهان، فرزند دنیا بشین. این روزه درباره این فکرها خیلی مخالفان دارند، برای اون چی میگوین؟
بله بله، اتفاقا ناسیونالیست ها مخصوصا کسانی که یک نوع ناسیونالیسم افراطی دارن، یک نوع شوینیسم دارن، اینا اصلا با فرزند جهان بودن موافق نیستن. فهمت میکنید؟ و معتقدن که ما باید در اعضای یک جامعه ارق ناسیونالیستی رو توسعه بدیم، تعمیق بکنیم که فرق بگذارن بین هموطن خودشون و غیر هموطن، بین وطن خودشون و غیر وطن باید فرق بگذارن. اما خب این اختصاص به ناسیونالیسم هم نداره. همین سخن رو متدینان هم نسبت به متدین به دین خودشون میگن و متدینان به سایر ادیان. متدینان یک دین هم، حالا مسلمانان هم که فرق میذارن بین خودشون و مسیحیان و یهودیان، باز میگن که در میان خودمون هم شیعیان فرق میذارن بین خودشون و سنیان و خوارج و احیانا وهابیان فرق میذارن. بعد شیعیان هم وقتی باز خودشون میان باز فرق میزنن بین شیعه اسماعیلیه یا شیعه زیدیه یا شیعه کیسانیه یا شیعه اثناعشریه، میگن نه فقط شیعه اثناعشریه. شیعه اثناعشریه هم باز بین خودشون میگن تازه ما شیعه اثناعشری داریم که به ولایت فقیه قائلن، بعضی هاشون به ولایت فقیه قائل نیستن. تازه اونایی که به ولایت فقیه قائلن، این هم همون باز میاد به کجا میرسه؟ در واقع باز به همونجا میرسه، یعنی داره تنظیم شده برای اینکه آخرش برسه به کجا. من همیشه این صحبت کردم که کاردینال لندن اومد سخنرانی کرد و خب تمام جمعیت هم جلوی کلیسای وستمینستر جمع شده بودن در اون میدان عظیم در لندن و گفت که مردم، من فقط و فقط و فقط آمدم برای خیر و صلاح شما حرف بزنم، من فقط خیر همه شما رو میخوام، صلاح همه شما رو میخوام. خیلی خوب این مقدار که صحبت کرد که این گفت، ولی متاسفانه همینطور که خدا طرفدارانی داره، شیطان هم طرفدارانی داره در میان ما. باید ناخنک بزنی یه وقت تو صفوف ما طرفداران شیطان یه وقتی رخنه نکرده باشن، چون خدا طرفدار داره مثل ما، همه ما، اما شیطان هم طرفدار داره که میگه که خدایی در کار نیست، دینی در کار نیست، مذهبی در کار نیست. خب این مقدار نشون. پس حواستون به شیاطینی که مخالفن با خدا و دین و دیانت باشه. بعد گفت اما آدم ها وقتی هم متدین میشن لزومن که همشون به دین درست راهنمایی نمیشن. اینقدر فریبکاران تو آدم هستن که اینا رو از دین درست، نه از مسیحیت، عدولشون میدن به کجا؟ به این طرف و اون طرف و فلان و بهمان. یکشون میشه محمدی و به مسلمانان میگفتن محمدی، یکشون میشه محمدی، یکشون میشه کریمی. و حواستون باشه اینا هم تو صفوف ما هستن، اینا رو هم باید یه جوری دور کن. و مسیحیت، اما متاسفانه مسیحیت هم که خودتون میدونید همه که طرفدار کلیسا نیستن. بعضیشون رفتن ارتدوکس شرقی شدن، بعضیشون رفتن پروتستان شدن. خب این و هر چه ما انسان‌ها پاکتر میشیم، شیطان برای اینکه ما را از راه به در بکنه قوی‌تر عمل میکنه. ببین الان در قالب مسیحی اومدن میخوان با ما ظلم بکنن به ما. ارتدوکس‌های شرقی رو ببینید، نمیدونم مسیحیان پروتستان رو ببینید. و حواستون باشه که فقط کلیسای کاتولیک. خب این مقدار توضیح داد، گفت اما کلیسای کاتولیک هم نمیدونید چه وضعی شده الان. کلیسای کاتولیک خلاصه رسوند و رسوند و رسوند. ببینید در کتاب خیلی جالبه روجر مارتن دوگار، اون وقت رسوند و رسوند که این کلیسایی که پشت سر منه تنها کلیساییست که هرچی میگه درسته. و خب خودش هم که اسقف همین کلیسا بود دیگه، نراجع میکنید. خب ما معمولا فقط هم ملت اینجور نیست، رنگ پوست هم میتونه همینجور باشه، نژاد هم میتونه همینجور باشه، قومیت هم میتونه همینجور باشه، ملیت هم میتونه همینجور باشه، دین و مذهب هم میتونه همینجور باشه، جنسیت هم میتونه همینجور باشه. انات میکنید؟ ممکنه کسی بگه چون ما مردیم بر زنان، چون زن مرد نیستن برتری داریم، میتونه بگه دیگه. و اگه بنابراین میخوام بگم اگر این مرزگذاری شروع شد فقط به ناسیونالیسم هم اختصاص پیدا نمیکنه. خب حالا پردازم به خود ناسیونالیسم که بهش اشاره کردن. آیا ناسیونالیسم قابل دفاعه؟ من گفتم که 14 معنا داره ناسیونالیسم در اون سخنرانی که در دانشگاه زنجان کردم چند سال پیش. گفتم ناسیونالیسم 14 معنا داره تو عرف فرهنگ فلسفی و فرهنگ سیاسی. چند تا از معانی ناسیونالیسم معانی است که قابل دفاع، با اخلاق منافات نداره، ولی اکثر معانی ناسیونالیسم اگر اشتباه نکنم از اون 14 تا 10 تاش به نظر میاد با اخلاق سازگاری نداره. و بنابراین من هیچ گونه ابایی ندارم بگم که من ناسیونالیست نیستم، وطن دوستم، وطنمو دوست دارم، اما وطن دوستی یه حرفه، ناسیونالیسم یه حرف دیگریه. این که آدم وطنش رو دوست داشته باشه به اندازه وقتی که مادرش رو دوست داره هم طبیعیه و هم فطریه و هم مدح و ذم نداره. شما مادرتون دوست دارید هم به صورت طبیعی دوست دارید هم به صورت فطری، اما نمیشه کسی بخواد که مادرش دوست داره ستایشش بکنن، نمیشه هم نکوهشش بکنن. چرا؟ چون دوست داشتن مادر امر اختیاری نیست و تحسین و تقبیح، ستایش و نکوهش فقط مال امور اختیاریه. بنابراین نمیتونیم بگیم آفرین بر تو که اینقدر مادرتو دوست داری، نمیتونیم بگیم که مرگ بر تو که مادرتو دوست داری. طبیعیه. دوست داشتن وطنم درست به اندازه دوست داشتن مادر هم طبیعی و فطریه و هم حسن و قبح هم نداره. ما آدمیان هم تو که مادرمون دوست داریم وطنمون دوست داریم، نباید تحسین میکنن نباید تقبیح میکنن. اما اگر از وطن دوستی یواش یواش رفتیم به طرف ناسیونالیسم و از ناسیونالیسم رفتیم به طرف شوینیسم که چیزیست که الان وقتی گفته میشه بیشتر اینا مراد میشه، خب بله البته من مخالفم، من معتقدم ناسیونالیسم با اون معانیش با اخلاق کاملا منافات داره. اگر اشتباه نکنم 14 تا معنا گفتم، اگر اشتباه نکنم یا 10 تاش یا 9 تاش رو گفتم با اخلاق منافات داره، دیگه الان از حافظم رفته. و اون چند تای باقی موندهش چرا با اخلاق منافات نداره؟ مثلا مثال بزنم کجا با اخلاق منافات داره. یک جاش اینجاست که کشور شما به کشوری حمله میکنه ظالمانه، وقت شما میگید که من باید از کشور خودم چیکار کنم؟ دفاع کنم؟ من باید در جنگ شرکت کنم؟ نه، من معتقدم اگر کشور من ظالمانه به کشور دیگری حمله کرد من مطلقا در این جنگ شرکت نمی کنم. از اون طرف در دفاع هم شرکت نمی کنم، نه فقط در جنگ شرکت نمی کنم، در دفاع هم شرکت نمی کنم. چرا؟ چون منطق نداره. این مثل این مونه که بگم اگه برادرم زد کسی رو کشت من همچنان پشتش وای میستم، دیگران اگه ظالمانه زدن کسی رو کشتن من در مقابلش وای میستم. نه دیگه، من نمیتونم بگم چون برادرم قاتل بوده من ازش دفاع میکنم. اصلا و ابدا. اگر کشور من از سر ظلم به کشوری حمله کرد من هرگز سرباز این کشور نخواهم شد، با اینکه کشور منه. چرا؟ چون این درست مثل اینه که من بگم که اگر پدرم به هر کی ظلم کرد من بازم چون پدر من حمایت ازش میکنم، چون برادر من حمایت ازش میکنم. اصلا و ابدا اینجوری نیست. حنات میکنید؟ و من اصلا قبول ندارم که تای جنگی رخ میده همه ی اهل قلم شروع میکنن وطن و وطن و وطن. اصلا و ابدا. اول ببینید آیا حق کشورتون بوده که مورد حمله واقع بشه یا نه. اول ببینید آیا حق کشورتون بوده مورد حمله واقع بشه یا نه. اینکه تای کشور حمله میکنه ما بگیم آقا دیگه همه ما باید صفوفمون رو واحد کنیم برای کمک به ظالم یا برای کمک به مظلوم، ما اصلا نمیتونم بپذیرم. از نظر هیچ وقتم تحت تاثیر این حرف قرار نمیگیرم که آقا فلان بهمان. میگم اول به من اثبات بکنید که کشورم ظالمانه مورد حمله واقع شده، ظلمش کردن و مورد حمله واقع شده. اینو اول اثبات بکنید، وقتی فهمیدم ظلمش کردن من البته سرباز این کشور میشم، اونم نه بخواد یک کشور منه، بخواد که باید طرفدار از حق کرد. بله عموی اثبات نشده و معلوم نیست که ظالمانه به من حمله کرده باشن، من هیچ وقت سرباز کشورم نمیشم، هیچ وقت هم دفاع از کشورم نمی کنم. برای من اخلاق، برای هر انسانی باید اخلاق مهم باشه. باید ببینیم کی ظالمه کی مظلوم، در مقابل ظالم بایستیم و در کنار مظلوم بنشینیم. حالا اون مظلوم هر کی میخواد باشه، اون ظالم هم هر کی میخواد باشه. اگر کشور من مظلومه در کنارشه، اگر کشور دیگری مظلومه در کنار اونم، اگر کشور من ظالمه در برابرش میستم، اگر کشور دیگری ظالمه در برابرش میستم. مسئله حق و باطله، نه مسئله همیت جاهلیت به تعبیر عرب ها، به تعبیر قرآن. قرآن یه تعبیر خیلی جالبی داره، میگه تو جاهلیت میگفتن اگر کسی حمله کرد به قبیله ما یا کسی از قبیله ما رو کشت، ما باید نابودش کنیم. نمی گفتن که آیا اون کسی که از قبیله ما کشته شد ظالم بوده یا مظلوم، حقش بوده کشته بشه یا حقش نبوده. اینو قرآن بهش میگه حمیت الجاهلیت الاولا، توجه میکنی؟ این یه نوع غیرت ناشی از جهله که یه کسی بگه هر که به ما حمله کرد، به قبیله ما، به قوم ما، به کشور ما، به ملت ما، به جامعه ما، به دین ما کرد، ما در مقابلش میستیم. نه، من اصلا یه جور نمیپذیرم و هیچ وقت هم اینجوری واکنش نشون نمیدم. من میگم اول ببینیم آیا ظالم بود اون که حمله کرد به ما یا مظلوم بود. اگر ظالم بود در مقابلش میستم، اگر مظلوم بود اصلا در مقابلش نمیستم. بنابراین ملاک به جای اینکه از آن من و از آن تو باشه، رنگ پوست من رنگ پوست تو، قوم من قوم تو، قبیله من قبیله تو، ملت من ملت تو، دین من دین تو، جنسیت من جنسیت تو، شغل من شغل تو، به جای اینکه من تو باشه، بحث بر سر عدل و ظلمه که کی عادله من باید پشتیبانی ازش بکنم، کی ظالمه باید در مقابلش بایستم. بنابراین بله، همونطور که سرورم اشاره کردن، من واقعا مخالفم با ناسیونالیسم به این معنایی که گفته میشه. بفرمایید آقای دکتر.
واسه این تقسیم بندی چهارگانه ای که خوب و خوش، خوب و ناخوش رو نکردید، در توضیحی که در مورد خوشی دادید، شاید میام پیشنهاد میکنم بهتر است بگیم خوب و توانمند.
چرا؟ من داشتم اصطلاح خود اون رو بکارم. چرا؟ من خودم میگم خوشی به اینه که آدم آرامش درون داشته باشه، شادی درون داشته باشه، آشتی با خود داشته باشه، ولی دارم تعبیر خود اپیکور رو بکارم برد. خب خیلی خیلی خوشوقت شدم خدمتتون بودم. من خیلی واقعا خودم از این کار سبکباران خیلی استفاده هم. من وقتی هم که این کتاب رو میخوندم و بعدها هم که باز از نو خوندم، خیلی درم مؤثر بوده انصافا، خیلی خیلی در خود منم مؤثر بوده. البته خب مؤثر بودن در من اینجوری که الان مؤثر، فردا صبح باز میرم سر خونه اولم، اما با این همه خیلی مؤثر بوده. من فکر میکنم دوستان این کتاب رو از دست ندن. بله، هم خود اپیکور و هم کتاب‌های خیلی اکادمیک‌تر در باب اپیکور نوشته شده، در باب ببخشید اپیکتتوس، اما مسئله بر سر اینه که این کتاب خیلی زود فهمه، خیلی سهل فهمه و این زودیابیش خیلی به آدم کمک میکنه. خیلی به نظر من با اینکه حجمش کمه، خیلی مقتنمه، خیلی گران قیمته به نظر من این کتاب. و اساساً من نوشته‌های پیلیوچی رو که یکی از رواقیان قرن 20 رو خیلی میپسندم، آدمی که چون قبلا هم فلسفه علم خونده بوده، ذهن خیلی به نظر من شسته رفته ای داره خود پیلیوچی. قربونتون برم. شما سوال داشتید بفرمایید.
خیلی تشکر میکنم.
قربونتون برم.
دو تا مطلب دارم. یکی که احساس شما متعلق داره به بدن، درسته؟ یعنی اینجور که من فهمیدم.
نه نه، احساس من به درون ما مربوط میشه. احساس گاهی منشأ فیزیولوژیک داره، ولی امر روانیه، چون زمان نداره، مکان نداره.
بله، من برداشتم. دومی مطلب به نظر اومدش، نه از دور سیاسیش، این حق و باطل مرزش کجا هستش؟ چون من تا فهمم نسبیه دیگه، برای حقیقت پیدا کردن یه همین نسبیه. الان من نگاه میکنم به همین مسئله حق قاره، یکی میگم خداوند حقه، یکی دیگه یه چیز دیگه میگه. میخوام که همین نسبی چیزی میشه؟ من بعد بیان تو سیاسیشون نگاه کنن که آقا دفاع نکنی، چون من انقدر توان ندارم که همه حقیقت رو دریافت کنم.
بله دقیقاً همینجوره. عرض کنم که دو تا مطلب رو از هم جدا کنم در سوال شما. یکی این که آیا نسبی انگاری اصلا قابل دفاعه یا نه؟ که آیا کجاها ما میتونیم نسبی انگار باشیم و کجاها باید مطلق انگار باشیم و آیا این مانحنفی اون چیزی که شما پرسیدید واقعا مساقی هست برای یک امر نسبی یا نه؟ این یه حرفه که بحث فلسفی خیلی خیلی مفصلیه. من واقعیتش اینه که از مخالفان نسبی انگاریم، هم تو معرفت و هم تو ارزش ها مخالفم با نسبی انگاری. اما یک مطلب دوم که اون بحثش پیچیده است، مفصل و پیچیده است، یه بحث دوم وجود داره و اون این که خب شما میگید که من یه تشخیصی دارم، تو یه تشخیص دیگه‌ای داری، خانم یه تشخیص سومی دارن، اون آقا اون خانم تشخیصای مختلف دارن، انگار هر کدام از ما، من میگم بله کاملا حق با شماست و حالا چی به نسبیت قائل بشیم چه نشیم، مسلما تشخیص شما با من عیناً منطبق بر هم نمیشه، تشخیص ما دوتا با تشخیص خانم عیناً بر هم انطباق پیدا نمیکنه. اما من معتقدم ما هر کداممون با دو تا ویژگی به خودمون رجوع کنیم، به هر نتیجه رسیدیم به اون عمل کنیم، یکی با صداقت، یکی با جدیت. توجه کنید، با صداقت آدم به خودش رجوع بکنه، قصد فریب خودش و قصد فریب دیگران نداشته باشه، و با جدیت. جدیت یعنی این که اینجور هم نباشه که فکر کردن راجع به اون مسئله جزء دکوراسیون زندگیتون باشه، گاهی فکر میکنید گاهی فکر نمیکنید، نه به جد در باب اون مسئله که میخواید عمل کنید واقعا فکر بکنید. اگر با صداقت و جدیت به این رسیدید که الف به است، مقتضای الف به است عمل کنید، منم ممکنه با صداقت و جدیت رجوع میکنم ولی میرسم به این که الف به نیست، منم باید به الف به نیست خودم عمل بکنم. من معتقدم آدم ها رو نمیشه مثل همشون کرد، تمام عوامل پنجگانه که شخصیت و منش منشوار رو میسازه با هم فرق میکنه، بنابراین ما نمیتونیم مثل هم باشیم. ژنتیک شما با من فرق میکنه، اقلیم جغرافیایی که درش به دنیا اومدید با من فرق میکنه، محیط تاریخی و اجتماعی و سیاسی که درش به دنیا اومده با هم فرق میکنه، سنمون با هم فرق میکنه، حوادث زندگیمون با هم فرق میکنه، بنابراین منش با هم فرق میکنه. این پنج تا است که شخصیت و منش منشمون رو میسازه، اینا با هم فرق میکنه. طبعا ما هممون به یک نتیجه نمیرسیم، اما اون چیزی که هممون مأموریم از لحاظ اخلاقی که بهش التزام داشته باشیم اینه که وقتی میخوایم عملی رو بکنیم یا نکنیم، در تصمیم گیر میکنیم، در داوری گیر میکنیم، با صداقت به خودمون رجوع کنیم و با جدیت. به هر نتیجه که رسیدیم تو به همون نتیجه عمل کن، هیچ مؤاخذه اخلاقی هم نداری، ولو تو برسی به این که الف بس، من برسم به این که الف به نیست، ایشون برسن به این که بعضی الف ها به نیستن، سه تا رأی مخالفه با هم قابل جمع نیست. ولی اگر با صداقت و جدیت بهش رسیده باشیم، هر کداممون اخلاقا وظیفه داریم همونی که بشیم در واقع رسیده این با صداقت و جدیت به همون التزام داشته باشیم. قرآن به نظر من این آیهش خیلی آیه عمیقیه که من جاهد فینا لنهدین نهم سبولنا. اولا گفته جاهد، به جدیت اشاره کرده، بعدم گفته فینا، در راه حقیقت صداقت، گفته اگر این دوتا رو داشته باشید ما سبولمونه به شما نشون میدیم، نگفته سبیل، نگفته یک راه، گفته راهامون رو، چون راه ایشون با راه من نتیجتا یکی در نمیاد به لزوم، به ضروره راهم. ولی هر که با صداقت و جدیت به خودش رجوع بکنه راه خدا رو پیدا میکنه، ولو راه های خدا متعدده و نگفته لنهدینهم سبیلنا، گفته لنهدینهم سبولنا. بنابراین حالا بحث نسبی انگاری و مطلق انگاری که واقعا خیلی بحث مفصل و پیچیده یه کنار، میخوام بگم نه، چه نسبی انگار باشیم چه مطلق انگار باشیم، از لحاظ مسئله که شما طرح کردید بعضمون به نظر من روشنه، ما باید صداقت داشته باشیم و جدیت داشته باشیم. با صداقت و جدیت به این نتیجه رسیدم که این کتاب خوبه، به شما میگم خوبه، شما هم با صداقت و جدیت رجوع میکنید میبینید کتاب بده، شما باید به همکارانتون بگید این کتاب بده، اما به شرط اینکه هم من صادقانه و با جدیت این کتاب رو در بابش مطالعه و تحقیق کرده باشم، هم شما رسید به اینکه این کتاب کتاب بدیه، من رسیدم به اینکه کتاب خوبیه. من به کتاب خوب بودن عمل میکنم، شما به کتاب بد بودن عمل کنید. خب نزون برم
سوال دیگه هم هستش؟ ببخشید آقای شهرمان،
متشکرم،
قربان شما.
من راجع به تعریف اخلاق می‌خواستم از حضرت عالی سوال کنم و اینکه انسان اخلاقی چند روزه باید خودگزین باشه و چند روزه باید التزام به دیگری داشته باشه؟
ببینید در باب این سوال شما سه تا جواب مختلف داده شده. حالا من از سه تاشو میگم و اون که خودم. یک جواب اینه که اصلا تا وقتی که در اندیشه منافع خودتون هستید مطلقا اخلاقی نیستید، هنوز مصلحت اندیشید. این رأی کانت. کانت میگفت که تا آدم به فکر منافع خودشه اشکال نداره ها، ولی نباید عمل خودشو اخلاقی بدونه، بگه که چون به خاطر منافع خودم این آبو خوردم پس این خوردن آب عملیست مصلحت اندیشانه نه عمل اخلاقی. اما وقتی آب رو با این که باش تشنه هم و بهش نیاز دارم گذاشتم جلوی خانم، چون اینجا منافع ایشون در نظر گرفتم، عمل میشه چی در واقع؟ اخلاقی. این یک دیدگاهه. پس این دیدگاه میگه اگر عملی بخواد اخلاقی باشه حتما باید آلتروئیستیک باشه، حتما باید دیگر خواهانه باشه، دیگر گزینانه باشه. اگر عملی خودگزینانه شد، خودخواهانه شد، این اصلا اخلاقی نیست. این یک دید. یه دید دوم وجود داره و اون که میگه نه، اخلاقی بودن به این نیست که من به فکر منافع خودم نباشم، نه، منافع خودم رو جوری تأمین کنم که دیگه به ایشون لطمه نزنم. برای منافع خودم همین که کمکاری نکنم، بدکاری نکنم، احتکار نکنم، دزدی نکنم، اختلاس نکنم، گران فروشی نکنم، کم فروشی نکنم، تقلب نکنم، کلاهبرداری نکنم، رشوه ندم، رشوه بگیرم، ولی باید منافع خودم میخوام تأمین کنم، ولی بدون اینا پس ضرری به کسی نمیزنم. میگه پس عمل اگر خودخواهانه هم باشه، خودگزینانه هم باشه، اگویستیک هم باشه، ولی برای رسیدن به مقصود خود به دیگری لطمه نزنی. بنابراین من با کسب و کار کاملا درست منافع خودم، صبح که میرم مسلما برای منافع خودم در مغازه‌ام وام میکنم، ولی نه کم فروشی میکنم، نه گران فروشی، نه احتکار، نه دزدی، نه اختلاس، نه دروغ میگم، نه رشوه میدم، نه رشوه میگیرم، نه ربا میخورم، هیچی. خب این عمل میتونه اخلاقی باشه. اینم رأی دومه که لزوم نداره برای اینکه اخلاقی باشیم حتما دیگرگزین باشیم. اینم رأی دوم. یه رأی سوم وجود داره و اون رأی سوم اینه، میگه که اخلاقی بودن به خودگزینی یا دیگرگزینی بستگی نداره، بستگی به این داره که به چه نیتی خودگزینی یا به چه نیتی دیگرگزینی. حنات میکنی؟ یه وقت هست که من به نیتی خودگزینم که اتفاقا عملم خیلی اخلاقی میشه، به یه نیت دیگری دیگرگزین میشم ولی عملم اتفاقا اخلاقی نیست. به نیت بستگی داره که چرا به طرف خودم کشیدم این خودکار رو یا چرا دادم به این آقا. به این که به چه نیتی من به طرف خودم کشیدم یا به چه نیتی به این آقا دادم بستگی داره. این سه تا قول در واقع هست. من خودم راستش به قول کانت قائلم. من معتقدم که آدم بعضی اعمالش رو برای منافع خودش میکنه، هیچ اشکالی نداره، اما باید بهش بگه این اعمالم مصلحت اندیشانه بود، به مصلحت خودم بود، به مصلحت زن و بچه‌ام بود. تو وقتی که آدم زن و بچه‌ش رو جز خودش میدونه، و یک سلسله اعمال آدم باید برای منافع دیگران بکنه که مطلقا رایگان بخشی باشه، اصلا هیچ توقعی ازشون نداشته باشه، هیچ حتی سپاسگزاری ازشون نخواد. این عمل میشه عمل اخلاقی. و بنابراین از آدم نباید بخوان همه اعمالش اخلاقی باشه، باید از آدم بخوان که اعمالت مصلحت اندیشانه باشه، اشکال نداره، یه اعمالی هم داشته باش که رایگان بخشی و خودگزینانه نیست بلکه دیگرگزینانه است. خیلی ممنون، قربونتون برم، خیلی خوشبخت شدم.